موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و ظهرتان خوش. با امید کامگاری و سلامتیتان من زرغون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که مقامات ارشد امنیتی افغانستان امروز در اجلاس عمومی بولسی جرگه حضور یافتند و در مورد آمادگی های خود برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی معلومات دادند.
در این مرحله اجرای عملیات های تصفیهوی و محاربوی، حمایه از پلیس ملی و حمایه از کمیسیون مستقل انتخابات و ضمناً حمایه از انتقالات کمیسیون منتقل انتخابات است.
ایره هم مشنوین که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز کابل و قصد ژاپن ترک کرد. ژاپن یکی از کشورهایی است که از برنامه صلح آقای کرزی با طالبا حمایت کامل خود اعلان کرده و در این بخش کمک‌های هنگفت مالی هم تخصیص داده. گزارش‌های دیگر هم دنبال می‌کنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. مقام های امنیتی افغانستان میگویند پلان گسترده ای را روی دست دارند تا از تهدیدات امنیتی در برابر انتخابات ولسی جرگه جلوگیری نمایند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان میگویند روند بررسی دوسیه های زندانیان در زندان بگرام را آغاز کردند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که قرقیزستان امروز برای قربانیان برخورد های اخیر در این کشور عزای عمومی 3 روزه را اعلان کرده است. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها با من سید فتح محمد بها. وزیر دفاع افغانستان، سرپرست وزارت داخله و همچنان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی این کشور امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفتند که آنان بالای پلان به صورت مشترک کار کردند تا راه‌های جدی را به هدف جلوگیری از تهدیدات امنیتی در برابر انتخابات پیدا کنند. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان گفت که حدود 3000 تن از مخالفان دولت افغانستان در گروه‌های کوچک تنظیم شدند تا روند انتخابات این کشور را مختل بسازند. در همین حال جنرال منیر منگل، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، گفت که بیشتر از 300 ولسوالی کشور با تهدیدات امنیتی روبرو است، اما نیروهای امنیتی کشور تلاش میکنند تا پوشش درست امنیتی را برای انتخابات فراهم کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سنبله امسال برگزار شود. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان میگویند بر اساس حکم تازه رئیس جمهور کرزی بررسی دوسیه های آنده از افغانها را که به اتهام ارتباط با گروه طالبان در زندان بگرام زندانی هستند آغاز کردند. جنرال مارک مارتنز، یکی از مقام های نظامی آمریکا در کابل، امروز به خبرنگاران گفت شمار زندانیان از زندان بگرام که اکنون به نام زندان پروان مسما شده رها شدند و روند بررسی دوسیه های سایر زندانیان نیز ادامه دارد. رئیس جمهور کرزی این فرمان را به درخواست جرگه ملی مشورتی صلح صادر کرد که به اساس آن یک کمیسیون به منظور بررسی دوسیه های زندانیان نیز توظیف شده است. مقام های نظامی آمریکایی در این اواخر مسئولیت حقوقی و عدلی زندان بگرام را به دولت افغانستان واگذار کرده و انتظار می رود تا سال 2011 میلادی تمام مسئولیت این زندان به دولت افغانستان سپرده شود. ده ها تن از دکتران شفاخانه جمهوریت شهر کابل در اعتراض بر رفتار نادرست نیروهای پلیس با آنها امروز دست به تظاهرات زدند. دکتر سعید رمضان کریمی، رئیس این شفاخانه، میگوید که نیروهای پلیس شب گذشته زمان وی و چند دکتر دیگر را مورد لطکوب قرار دادند که یک مریض مبتلا به مرض سرطان در این شفاخانه جان داد. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، این عمل را محکوم کرده و گفت که تحقیقات در زمینه جریان دارد.
ما همچون اقدام افراد مسلح و استفاده نامعقول از صلاحیت های قانونی اشخاص در همچون موارد به شدت محکوم میکنیم. فعلا جسد در تبع عدلی است، تحقیقات برویش ادامه دارد و ما میخواهیم که به صورت علمی علت مرگ واضح ساخته شود.
مسئولان شفاخانه جمهوریت میگویند که نیروهای پلیس این کار را بعد دستور اقارب متوفا انجام دادند. از سوی دیگر جنرال میرزا محمد یارمند، رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله افغانستان، نیز میگوید که بررسی های آنها به هدف روشن شدن علت اصلی این قضیه آغاز شده است. و خبر اخیر این که پلیس سرحدی افغانستان 12 ملیشه پاکستانی را که به طور غیر قانونی وارد ولایت کنر شده بودند بازداشت کرده است. جنرال محمد زمان، مموزه قماندان پلیس سرحدی در ولایت‌های شرقی، به رادیو آزادی گفت که این افراد از ولسوالی سرکانوی این ولایت بازداشت شدند. با گفته آقای مموزه، ستن از این ملیشه های پاکستانی شب گذشته و نوتری دیگرشان صبح امروز از منطقه میتی ولسوالی سرکانو بازداشت گردیده و تحقیقات از آنها جریان دارد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
رادیو آزادی.
قرقیزستان امروز برای قربانیان برخوردهای اخیر قومی در این کشور عزای رسمی 3 روزه اعلان کرد. وزارت داخلی قرقیزستان میگوید بیش از 180 نفر در نتیجه برخوردهای 6 روز اخیر میان قرقیزیان و ازبکستان میبخشین و ازبکان در این کشور کشته شدند. اما ناظران غربی به این باورند که در این برخوردها که ناگوارترین درگیری‌های قومی ظرف 20 سال گذشته در منطقه محسوب میشوند، صدها نفر کشته شدند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید اعمال خشونت برای اهداف مشخص پلان شده بود و از سوی گروه‌های افراد نقاب پوش مسلح آغاز شد. رهبران حکومت موقت قرقیزستان اتهام وارد کرده میگویند که این برخوردها از سوی رئیس جمهور مخلوع کرمانبیک باقیف تحریک شده است، اما باقیف که در بلاروس در تبعید به سر میبرد این اتهامات را رد میکند. برخوردهای اخیر در شهر جنوبی اوش متمرکز بود و صدها محصل خارجی که در این شهر تحصیل میکردند طی چند روز اخیر تقراتر گفتند. یکی از مسئولان پوهنتون اوش میگوید حدود 350 محصل ترکمن هنوز هم منتظر برگشت به کشور خود هستند. رابرت بلیک معاون وزیر خارجه آمریکا که مصروف بازدید تاشکند میباشد، قرار است روز جمعه آینده روانه قرقیزستان شود. بخش تاجیکی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که شرکت دولتی راه آهن ازبکستان در نامه به حکومت تاجیکستان یادآور شده که می‌خواهد راه آهن 44 کیلومتری میان دو کشور را مسدود سازد. 3 راه آهن دو کشور همجوار ازبکستان و تاجیکستان را با هم وصل می‌کند. ازبکستان می‌خواهد یکی از این راه‌ها در جنوب را که میان شهر ترمز و ختلان امتداد دارد مسدود سازد. ازبکستان استدلال می‌کند که خط آهن مذکور منافع دوامدار اقتصادی نداشته و نمی‌تواند آن را ترمیم کند. مقامات تاجیکستان می‌پذیرند که خط مذکور اقتصادی نیست، اما با مسدود ساختن آن مخالفت دارند. یک مقام ارشد آمریکا میگوید ترکمنستان برخی از پیشرفت‌های در وضعیت حقوق بشر داشته، اما باز هم این کشور به بهبودی حقوق بشر در ساحات زیاد نیاز دارد. رابرت بلیک معاون وزیر خارجه آمریکا این مطلب را هنگام بازدید از اشغالباد به رادیو آزادی بیان داشت و ای اولین نشست مشورتی سالانه میان دو کشور را افتتاح کرد. بلیک به رادیو آزادی گفت که در ملاقات با رئیس جمهور قربانگلی بردی‌محمدوف درباره همکاری‌ها در عرصه‌های امنیتی و انرژی و حقوق بشر گفتگو کرده است. ما مذاکرات بسیار خوبی درباره وضعیت حقوق بشر در ترکمنستان داشتیم. آمریکا میپذیرد که ترکمنستان پیشرفت‌های در عرصه‌های مانند ثبت و راجستر کلیساهای کاتولیک و تعدیلات جدید در قانون جزا دارد که به طور مثال مجازات جدیدی را برای کسانی که در قاچاق انسان دست داشته باشند تصویب می‌کند. معاون وزیر خارجه آمریکا بعد از بازدید ترکمنستان امروز از کشور همجوار ازبکستان بازدید میکند. رئیس جمهور آمریکا میگوید سرایت تیل در خلیج مکزیکو خاطر نشان میسازد که دسترسی آسان به تیل ارزان روزهای محدودی دارد. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی تلویزیونی دیروز خود گفت که تراژدی سرایت تیل در خلیج مکزیکو باید کنگرس آمریکا را وادار سازد تا به سوی منابع انرژی نظیف‌تری که وابسته به تیل نباشد رو آورد. رئیس جمهور آمریکا متحد شد که برای جلوگیری سرایت تیل در خلیج مکزیکو از همه امکانات کار گرفته خواهد شد. او گفت به شرکت نفت بریتانیا امروز خواهد گفت که برای جبران خسارات وارده از این ناحیه بر شرکت‌ها و افراد یک صندوق مالی خاص تأسیس کند. و کوریای شمالی هشدار داد که اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد این کشور را به ارتباط غرق شدن کشتی جنگی کوریای جنوبی مورد بازپرس قرار دهد یا محکوم کند، به پاسخ نظامی رو خواهد آورد. کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی مسئول غرق شدن یک کشتی جنگی این کشور در ماه مارس گذشته بوده که در نتیجه 46 سرباز قوای بحری این کشور کشته شدند. سفیر کوریای شمالی در سازمان ملل متحد میگوید که این کشور میخواهد هیئت تحقیقاتی خود را به محل حادثه بفرستد تا نتایج تحقیقات کوریای شمالی در این باره را بررسی کند. پایان اخبار.
ساعت 3:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات ارشد امنیتی افغانستان امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند و در مورد آمادگی هایشان برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی معلومات دادند.
در این مرحله اجرای عملیات های تصفیهوی و محاربوی، حمایه از پلیس ملی و حمایه از کمیسیون مستقل انتخابات و ضمناً حمایه از انتقالات کمیسیون منتقل انتخابات است.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز کابل را به قصد ژاپن ترک کرد. گفته می شود روی موضوع سال با مخالفین هم در این سفر بحث خواهد شد. مقامات ژاپنی در مورد چنین می گویند:
مردم و کشور ژاپن بسیار صاف دوست بوده و همیشه هر گام مثبت را به طرف صاف استقبال و کمک می نماید.
گفته می شود با وصف ادامه حملات طالبان، نشانه های امیدوار کننده از آمادگی آنان برای مذاکرات دیده می شود. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد حذف نام های سران طالبان از لست سیاه ملل متحد هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه، وزرای سکتورهای امنیتی افغانستان فرا خوانده شده بودند تا در رابطه به تأمین انتخابات تأمین امنیت انتخابات ولسی جرگه توضیحات بدن. در اجلاس که تحت ریاست محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه برگزار شده بود، نخست وزیر دفاع و سرپرست وزارت داخله از آمادگی های ارگان های مربوط در رابطه به تأمین امنیت انتخابات معلومات دادند. توضیحات وزیر دفاع و سرپرست وزارت داخله در رابطه به تأمین امنیت انتخابات ولسی جرگه طرف قناعت نمایندگان مردم قرار نگرفت و در اخیر محمد یونس قانونی از این ارگان امنیتی کشور خواست تا مشکل موجود سر رای برگزاری انتخابات با رئیس جمهور کشور مطرح کنند. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از حمید پژمان مشنوید.
وزارت دفاع افغانستان آمادگی های امنیتی را برای امنیت انتخابات در 4 مرحله تحت اجرا قرار خواهد داد. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان که بر روز چهارشنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه جهت پاسخ به آمادگی های آن وزارت به هدف تامین امنیت انتخابات فرا خوانده شده بود، با اظهار این مطلب گفت: تا کنون هیچگاه چنین آمادگی های برای تامین امنیت انتخابات وجود نداشته است. وی در رابطه به عکس عملیات تصفیهوی قبل از برگزاری انتخابات ولسی جرگه توضیح داد:
مرحله اول که از 4 اوت سال گذشته شروع شده الا 20 سرطان سال جاری ادامه خواهد یافت که او مرحله پلانگذاری است، عملیات هاست، آمادگی و ایزارات قوت هاست، کشف و ارزیابی تهدیدات و حمایه از فعالیت های پلیس ملی است. مرحله دوم از 21 سرطان الا 20 سنبله ادامه خواهد داشت. در این مرحله اجرای عملیات های تصفیهوی و محاربوی، حمایه از پلیس ملی و حمایه از کمیسیون مستقل انتخابات و ضمناً حمایه از انتقالات کمیسیون منتقل انتخابات است.
جنرال وردک همچنان گفت نیروهای کشفی آنها گزارش دادند که حدود 1600 گروه مخالف دولت شامل 3000 تن از مخالفین برای برهم زدن اوضاع امنیتی انتخابات ولسی جرگه آمادگی گرفتند. اظهارات وزیر دفاع باعث نگرانی شدید اعضای ولسی جرگه گردید و آنها طی پرسش‌هایشان نگرانیشان را نیز در خصوص راندازی انتخابات ولسی جرگه ابراز کردند. جنرال منیر منگل سرپرست وزارت داخله نیز که در این اجلاس حضور داشت گفت در جمله 364 ولسوالی های مختلف این کشور حدود 355 ولسوالی تحت تهدید مخالفان قرار دارد. آقای منگل در حالی که تهدیدات مخالفان را به 3 کتگوری تقسیم کرده بود گفت 3 کمربند امنیتی نیز برای تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه در نظر گرفته شده است.
ارجیابی هایی که ما داریم 114 ولسوالی دارای تهدید بلند است، 50 ولسوالی دارای تهدید متوسط است و تعداد 191 ولسوالی دارای تهدیدات پایین است.
پس از گزارش استهمایه وزیر دفاع و سرپرست وزارت داخله، محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه وضعیت امنیتی انتخابات را پرچالش توصیف کرد و از وزرای سکتورهای امنیتی خواست تا با نشست ویژه با رئیس جمهور اقدامات بیشتری در زمینه تامین انتخابات آینده اتخاذ کنند.
قضیه امنیت پیچیده است. اینه که ده 8 سال نتانستیم، ده 3 ماه حل کرده نمیتانیم. از شخص جناب وزیر صاحب دفاع، از جناب منگل صاحب خواهش میکنم که امین مشکل امنیتی رو با رئیس جمهور افغانستان شریک بسازه. جلسه صریح بگیرین، عاجل بگیرین و این مسئله مطرح شود. اگر گزارش دقیق برسه به ریاست جمهوری، من یقین دارم که اونا هم به فکر تجدید نظر و پیدا کردن راه عملی میشه.
قرار است انتخابات ولسی جرگه با تاریخ 27 سنبلا در این کشور برگزار شود. در این انتخابات حدود 2400 تن خود را کاندید کردند. کمیسیون انتخابات تا کنون 6853 حوزه رای دهی را برای رای دهندگان مشخص نموده است. قرار است از تاریخ دوم سرطان کامپاین انتخاباتی آغاز شود، ولی کاندیدان نگران وضع امنیتی در این کشور هستند.
در حالی که تلاش ها برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی در کشور ادامه دارد، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی کابل به قصد ژاپن ترک کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده که رئیس جمهور کرزی در سفر با مقامات بلندپایه ژاپنی دیدار میکنه. سفر رئیس جمهور افغانستان به ژاپن در حال صورت میگیره که ژاپن به تازگی اعلان کرده که میزان کمک های مالی خود به افغانستان تا 5 میلیارد دلار آمریکایی افزایش داده. برشنا نظری با جزئیات بیشتر.
به دنبال اعلان کمک چندین میلیارد دلاری ژاپن برای افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور این کشور امروز برای دیدار با مقامات ژاپنی و صحبت در مورد کمک‌های تازه آن کشور برای افغانستان راهی ژاپن شد. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی در این سفر مسائل عمده از جمله تقویت روابط دو کشور و افزایش نقش ژاپن را در مسائل مربوط به افغانستان مورد بحث و بررسی قرار میدهد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به اهمیت این سفر و دیدارهایی که صورت میگیرد اشاره میکند.
اونا با مقامات ژاپنی از جمله با امپراتور ژاپن و با نخست وزیر صدر اعظم ژاپن و رئیس پارلمان ژاپن و سایر مقامات ارشد کشور ژاپن ملاقات های خواهد داشتن. ژاپن یکی از کشورهای بسیار مهم در عرصه بازسازی افغانستان از تمویل کننده های بزرگ برنامه بازسازی افغانستان بوده. این سفر رئیس جمهور از این نقطه نظر فوق العاده هم مهم است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر 4 روزه به ژاپن از شهرهای هیروشیما و کیوتو نیز دیدار میکند و با استادان و محصلین یک پوهنتون ژاپنی صحبت خواهد کرد. گفته شده است که وی در پای بنای یادگاری قربانیان انفجار اتمی در هیروشیما نیز گلگذاری می نماید. در این حال سفیر ژاپن در افغانستان نیز می گوید که سفر تازه رئیس جمهور کرزی به ژاپن باب جدیدی از مناسبات میان دو کشور است. شیگوگی هیروکی سفیر ژاپن در کابل به خبرنگاران گفت که تلاش های صلح رئیس جمهور کرزی بسیار مهم است و ژاپن نیز از آن استقبال می کند.
آقای کرزی با دست اول خوب و پیام صاف به ژاپن سفر کرد. مردم و کشور ژاپن بسیار صاف دوست بوده و همیشه هر گام مثبت را به طرف صاف استقبال و کمک می نماید و از این رو کمک های ژاپن به افغانستان مثل های دیگر همکاری های در از مدت مردم و کشور ژاپن می باشد.
رئیس جمهور افغانستان در گذشته نیز چندین سفر به ژاپن داشته است و توکیو در نخستین سالهای پس از سقوط اداره طالبان میزبان کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان بود که کشورهای مختلف جهان به شمول ژاپن کمک‌های هنگفت را به هدف بازسازی افغانستان تعهد کردند. ژاپن در سالهای گذشته منبع اصلی تمویل مواد سوختی کشتی‌های نیروهای ائتلاف در بحر هند بود که در مأموریت افغانستان سهم دارند، اما ژاپن اعلان کرده است که دیگر به مأموریت سوخت رسانی به این کشتی‌ها پایان می‌دهد و در عوض در اواخر سال گذشته میلادی اعلان کرد که 5 میلیارد دلار آمریکایی را برای کمک به بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ در افغانستان اختصاص می‌دهد که روند مصرف این کمک‌ها از همین اکنون در پروژه‌های متعدد در افغانستان آغاز شده است.
شنیدیم که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز کابل به قصد ژاپن ترک کرد. ژاپن یکی از کشورهایی است که از برنامه سال آقای کرزی با طالبا حمایت کامل خود اعلان کرده و در بخش کمک‌های مالی هم تخصیص داده. شنونده عزیز، با وصف ادامه حملات و موقف افراطی طالبا در انظار عام و همچنان با همه شک و تردیدهای مخالفین حکومت افغانستان درباره موفقیت جرگه مشورتی سال، دو رهبر سیاسی سابق طالبا در مصاحبه‌های گفتند که پیشرفت مورد بیرون کردن نام‌های طالبا از لیست سیاه و نشانه‌های از سرعت عمل حکومت افغانستان در مورد آزادی زندانیان طالب از زندان علائم امیدوار کننده برای مذاکره دیده میشه. غفور متین و جزئیات بیشتر.
رهبران سابق طالب‌ها علائم امیدوار کننده برای مذاکره می‌بینند. این مطلب در شماره اخیر روزنامه نیویورک تایمز گزارش یافت. روزنامه می نویسد: با وصف ادامه حملات و موقف افراطی طالب‌ها در انظار عامه، آنها به جرگه مشورتی صلح اخیر حکومت افغانستان جواب گفتند. بسیاری از مخالفین سیاسی حکومت افغانستان درباره موفقیت جرگه شک کردند و طالب‌ها هم تلاش‌ها برای آغاز مذاکره را رد کردند. اما دو رهبر سابق طالب‌ها که گفته می شود تا کنون روابطشان را با طالب‌ها حفظ کردند، در مصاحبه‌های بروز دوشنبه و سه شنبه گفتند طالب‌ها به علت پیشرفت‌ها در ارتباط بیرون کردن بعض نام‌ها از لیست سیاه ملل متحد و نشانه‌های از سرعت عمل حکومت افغانستان در جهت آزاد ساختن زندانیان طالب از زندان تشویق شدند. در عین زمان یک مقام مهم افغان که از گفتن نامش خودداری نمود به روزنامه گفته است: طالب‌ها در ولایت وردک گفتند مامورین و کارمندان دولتی را که با نیروهای ائتلاف ناتو کار نکنند بعد از این مورد حمله قرار نمی‌دهند. همین مقامات گفتند هرچند ولایت وردک در این اواخر شاهد حملات شورشان طالب بوده است، ولی این حرکت طالب‌ها علائم امیدوار کننده می باشد. ملا ارسلان رحمانی، عضو شورای ملی و سابق وزیر تحصیلات عالی طالبها که او خود یکی از شاملین 137 نفر لیست سیاه ملل متحد می باشد، گفته است آمدن هیئت شورای امنیت ملل متحد برای ارزیابی لیست سیاه توجه طالبها را جلب کرده است. به گفته رحمانی، از لحاظ سیمبولیک این یک گام مهم است. حتی اگر آنها صرف نامهای 60 یا 70 نفر را از لیست سیاه خارج بسازند، کافی خواهد بود. گام دیگر می تواند مذاکره میان حکومت و نمایندگان طالب ها در کدام کشور بی‌طرف باشد. آقای رحمانی از کشور ترکیه و عربستان سعودی نام برد. حاجی موسی اوتک فعلا عضو ولسی جرگه افغانستان از ولایت وردک و سابق وزیر پلان طالب ها سخنان رحمانی را تأیید کرد و اضافه نمود: اگر حکومت افغانستان وعده‌های خود را در مورد لیست سیاه و آزادی زندانیان طالب به جا بیاورد، ما حاضریم در مذاکرات شرکت نماییم. آقای هوتک همچنان گفت او شنیده که خارج کردن نام 7 نفر از لیست سیاه مورد مطالعه قرار گرفته و همین تعداد هم میتواند یک آغاز باشد. هرچند که گفته می شود آقای هوتک و رحمانی هر دو روابطشان را با طالبها حفظ کرده، خاصتا رحمانی که گفته اخیراً با ملا محمد عمر در تماس بوده، ولی راه برای صحت و سقم دایانها وجود ندارد. اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبها معرفی می نماید، بروز سه شنبه از طریق تلفن هم فعالیت‌های دیپلماتیک در مورد لیست سیاه و هم فیصله‌های جرگه مشورت صلح را رد کرد. ملا عبدالسلام راکدی، یک کماندان سابق طالبها، نیز پیش بینی نمود که حذف کردن نام‌ها از لیست سیاه می تواند برای آغاز مذاکره کمک نماید. اما نامبرده علاوه کرد طالب‌ها همیشه سیاست دو جانبه یا دو طرفه بازی می‌کنند. آنها منتظر نشان دادن چراغ سبز از سوی ایالات متحده آمریکا می‌باشند. اگر آنها این چراغ سبز را مشاهده کردند، فردا 180 درجه تغییر می‌کنند. به گفته ملا راکتی، چراغ سبز معنیش خارج کردن نام‌ها از لیست سیاه می‌باشد. خارج کردن لیست سیاه از صلاحیت شورای امنیت ملل متحد است، اما هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت می تواند آن را ویتو کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات نیروهای کمک به امنیتی ایساف در افغانستان گفتند پس از اینکه جرگه صلح مشورتی حکم رهایی زندانیان را صادر کرد و رئیس جمهور کرزی کمیسیون را در ارتباط موظف کرد، اونا هم بررسی دوسیه زندانیان را آغاز کردند که در نتیجه زندان بگرام در حال حاضر به زندان پروان مسما شده و شماره زندانیان رها شدند و هم شماره دیگر هم در آینده نزدیک آزاد خواهد شدند. توجه کنین به گزارش در این مورد از فوزیه احسان.
جنرال مارتینز همچنان گفت زمانی که محبوسین به زندان بگرام یا پروان انتقال می‌یابند، بعد از 6 ماه یک ارزیابی مجدد صورت می‌گیرد که اگر کدام زندانی به دست کشیدن از خشونت اعتراف کند، رها می‌شود و در غیر آن در زندان باقی می‌ماند. با گفته آقای مارتینز، در حال حاضر کار به سرعت ادامه دارد که ظرفیت نیروهای امنیتی ارتقا یابد تا آنطوری که فیصله شده زندان به طور کامل در اختیار نیروهای افغان قرار داده شود. در این نشست خبری جنرال محب الله نماینده وزارت دفاع افغانستان گفت که کار آموزش سربازان افغانی با جدیت ادامه دارد.
ما حال در حدود 2500-300 نفر آماده به این شده که ترنینگ شوه تا حفاظت بندیخانه محبس پروان به دست بگیره و زمانی که کندکای ما که 2 کندک قرار است که این باید به محبس پروان باید آماده شوه که در کمیت 2000 نفر باید وجود داشته باشه. در کوشش ازی هستیم تا همین کمیت بالا بریم و ظرفیت های ازی بالا شود و در چند ماه اخیر یک بخشی بندیخانه مربوط به اردوی ملی شود و در سال بعدش در ابتدایش ممکن مکمل که به اردوی ملی تسلیم شود.
مسئولین نیروهای ائتلاف میگویند به زندانیان بگرام یا پروان در مورد حرفه‌های خیاطی، زراعت و سایر ضروریات آموزش‌های مسلکی داده می‌شود تا بعد از رهایی از زندان با کسب یک شغل مناسب به زندگی عادی ادامه دهند. در حال حاضر در زندان بگرام یا پروان حدود 850 زندانی موجود است که به باور مقامات نیروهای ائتلاف از آغاز ماه جنوری تا به حال 114 تن آنها رها دیده و قرار است که 25 تن دیگر آنان به زودی آزاد شوند.
گزارش بود از بیانات آیساف در مورد آزادی زندانیا زندان بگرام. از طرف دیگه شنوندی عزیز، نهادهای مدافع حقوق بشر میگن وضعیت زندانیا در محابس افغانستان به حد خراب است و از لحاظ حقوقی اونا به تسهیلاتی که باید دسترسی داشته باشن ندارن. گزارش مفصل را در این مورد در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی مشنوین، حتما با ما باشین. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در گزارش تازه منتشر شده خود گفته که میزان برگشت مهاجرین در سال گذشته میلادی کاهش یافته. این کمیشنری در این حال در افغانستان گفته که در سال گذشته فقط 50,000 نفر از افغانها به کشور خود برگشتند. مقامات وزارت امور مهاجرین افغانستان در مورد تبصری نکردند، اما مهاجرین برگشت کننده شکایت دارند که به امکانات دسترسی ندارند و همین مسئله سبب کاهش در برگشت مهاجرین شده. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
ادامه ناامنی ها، فقر، بیکاری و ده ها مشکل اقتصادی و اجتماعی دیگر از مسائل اساسی است که باعث کندی روند برگشت مهاجرین افغان در سال گذشته میلادی بوده است. در یک گزارش تازه که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به نشر رسیده نشان می‌دهد که در کنار افغانستان در سایر کشورهای جهان نیز مشکل برگشت مهاجرین وجود دارد و سال گذشته تعداد کمی از مهاجرین به کشورهایشان برگشتند. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که با وجود مشکلات موجود بیشتر از 50,000 تن از مهاجرین به افغانستان برگشتند. وی در ادامه چنین گفت:
بدون شک کاهش در رقم بازگشت کنندگان به افغانستان از سالهای گذشته به میان آمده، به ویژه در سال 2009 ای به پایین ترین سطحش رسیده بود که تنها بیشتر از 52,000 افغان در سال 2009 بازگشت داوطلبانه به افغانستان کرده بودند. دلایل عمدهش در داخل افغانستان ناامنی در بعضی از نقاط افغانستان، میزان بلند بیکاری، فقر گسترده، همه از دلایل عنوان شده که این رقم در افغانستان در سال 2009 کاهش پیدا کرده بود.
با گفته سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در افغانستان، همین اکنون 2,700,000 تن از افغانها به طور قانونی با داشتن اسناد در کشورهای پاکستان و ایران زندگی می کنند، اما ده ها هزار تن دیگر با نداشتن اسناد در این کشورها زندگی می نمایند. افغانهایی که از مهاجرت برگشتند نیز از مشکلات جدی سخن می زنند.
اسم وحید الله، والا دولت خود امرای ما می حساب مهاجرتش کدام کمک نکرده، کدام کمک نکرده. فعلا دیگه ما فعلا خانه ما در زون قیمت است و فعلا ما خودم 6,000 روپا کرام میتم اونجا. دیگه از نگاه کمک دولت هیچ چیزی برامون، هیچ کمک امرای ما نکردن. ما تقریبا مدت 8 سال 9 سال در پشاور تیر کردیم و فعلا دیگه امرای ما کدام کمکی تر نیک کدام مزنگای کدام نمره یا از خاطر حساب کدام مالی یا حساب کدام چیز امرای ما کدام کمک نشده از طرف دولت.
گزارش های نیز وجود دارد که افغان های مهاجر در کشورهای جهان نیز با مشکلات جدی روبرو هستند، اما مقامات می گویند که برای رفع این مشکلات تلاش می کنند. مقامات وزارت امور مهاجرین افغانستان در مورد کاهش روند برگشت مهاجرین افغان تبصره‌ای نکردند، اما از وضعیت بد مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی در کشورهای مختلف جهان و بخصوص مهاجرین در کشورهای ایران و پاکستان گزارش های متعدد منتشر شده است.
از کاهش در برگشت مهاجرین افغان به کشور شنیدین. ساعت 3:30 بعد از ظهر از نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان به جهان. سلطان سرور.
رئیس جمهور حامد کرزی امروز عازم ژاپن شد. مقامات امنیتی افغانستان میگویند پلان گسترده امنیتی را روی دست دارند تا از تهدیدات امنیتی در برابر انتخابات ولسی جرگه جلوگیری نمایند. نیروهای آمریکا مستقر در افغانستان میگویند روند بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام آغاز شده است. پلیس سرحدی افغانستان 12 ملیشه پاکستانی را که به طور غیر قانونی وارد ولایت کنر شده بودند بازداشت کردند. رئیس جمهور آمریکا میگوید سرایت تل در خلیج مکزیکو خاطر نشان می‌سازد که دسترسی آسان به تل ارزان روزهای محدودی دارد. یک مقام ارشد آمریکا میگوید ترکمنستان برخی از پیشرفت‌های در وضعیت حقوق بشر داشته، اما باز هم این کشور به بهبودی حقوق بشر در ساحات متعدد نیاز دارد. و قرقیزستان امروز برای قربانیان برخوردهای اخیر قومی در این کشور عزای رسمی 3 روزه را اعلان کرد.
شنونده عزیز، میز مدور رادیو آزادی دری هفته موضوع حذف نام‌های سرای طالبا را از لست ملل متحد مورد بحث قرار داده. بحث جالب است، با هم بشنویم.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. بحث این هفته ما به مسئله حذف نام‌های رهبران مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد اختصاص یافته است. طوری که می‌دانید، جرگه ملی مشورتی صلح با صدور قطعنامه خواهان دور ساختن نام‌های رهبران مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه شده است. به دنبال این درخواست، هیئت از کمیته 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد کابل شد تا بررسی‌های را در خصوص حذف نام‌های رهبران مخالفین از فهرست سیاه انجام بدهد. به اساس گزارش‌ها، نام‌های 137 افغان در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد درج است. در بحث امروز دکتر نظیف الله سالارزه، یکی سخنگویان دفتر یونما در کابل، محمد اسحاق اطمر آگاه مسائل سیاسی افغانستان و رفیع فردوس مشاور مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت را در استدیو با خود داریم و با مهمانای ما همی مسئله را به بحث میگیریم. دکتر سالارزه، ابتدا میخواستم سوال را متوجه شما بسازم. روند بررسی های هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حذف نام‌های رهبران مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه به کجا رسیده؟
تشکر احمدی صاحب. یک چیز می‌خوایم در قدم اول واضح بسازیم که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به نمایندگی از شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت نمی‌کنه. برخلاف، یکی از مأموریت‌های است که وظیفه به این مأموریت از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده شده و در یک قسمت وظیفه حمایت از این کمیته تعزیرات 1267 داره، یعنی اگر ضرورت باشه از اونها حمایت خواهد کردن. و قسمی که شما معلومات دارن، یک گروپ تقریبا 4 نفری از این کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمده بودند تا ای که با مقامات حکومت افغانستان و همچنان با نهادهای امنیتی موجود در داخل افغانستان دید و بازدید های داشته باشند تا ای که معلومات مورد ضرورت را که اونا به کار دارن به خاطر این لست یا فهرست 1267 که از او استفاده کنن و متعاقب از این معلومات را که اینا جمع‌آوری میکنن این به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ختم ای ما پیشکش میشه و شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد تصمیم خواهد گرفتن. و یک مسئله دیگه را که ما واضح بسازم اویی است که حذف اسامی شرط نیست در این دیدن که اینا آمدن اجازه افغانستان میکنن. به این معنی که این لیست تقریبا 11 سال قبل در سال 1999 متعاقب همین فیصله نامه ایجاد شده بود و این کسایی که از این آیت که آمدن اینا وظیفه تجدید لیست یا فهرست هم به دوش دارن. این پیشکش میشه به شورای امنیت.
دکتر سالارزی، آیا روند جمع‌آوری معلومات از سوی هیئت به پایان رسیده؟
خود روند جمع‌آوری معلومات یک پروسه طولانی مدت است. یعنی اینا سفر 4 روزه خود باید امروز به ختم برسانند و با پیشنهادات خود و همچنان با معلومات خود دوباره برمیگردند به مقر سازمان.
تشکر. آقای فردوس، شما در این برنامه به نمایندگی از حکومت افغانستان حضور دارین. به خاطر بیرون کردن نام‌های رهبران مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، چه دلایل منطقی در نزد حکومت افغانستان موجود هست تا بتانه قناعت قربانیان جرایم ضد بشریت در افغانستان فراهم بکنه؟
با سپاس از شما و سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی. حکومت افغانستان در پی برگزاری جرگه مشورتی صلح و یکی از موارد کونا مبنی بر حذف بعضی از نام سران گروه های مخالف حکومت افغانستان را خواستار شده بودند از لیست سیای شورای امنیت سازمان ملل. بر بنیاد این خواست جرگه مشورتی صلح، حکومت افغانستان با توجه به پیشینه کاری که در پیوند به حذف نام 5 تن از سران طالبان داشت و همچنان زمینه با موجودیت به زبان تفاهم و حسن نیت که جامعه جهانی و هم حکومت افغانستان هر دو تا حد زیاد تفاهم دارن روی این مسئله از مجرای دیپلماتیک و اصولیش به شورای امنیت پیشنهاد شد و اونا هیئت اعزام کردن به افغانستان که کارهایشان تقریبا به اتمام رسیده و خوشبین هستیم که با پایان این روند کاری این شورا پیشنهادات مشخص را که حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل کرده، یک بازنگری در مورد لیست سیاهی که شمار از افغان ها در او درج هست یک بازنگری بکنن. از این جهت این حکومت افغانستان به هیچ عنوان ادعا و خواست زیر نداره. آنان که متهم هستند به جرایم جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت و این جرایم با اسناد و مستندات دقیق اگر وجود داشته باشه، این در مورد هر کسی که باشه حکومت افغانستان این مسئله را بررسی خواهد کرد. اما
بله، آقای فردوس، شما گفتین که حکومت افغانستان یک رشته پیشنهادات مشخص به هیئت شورای امنیت داشته. چه پیشنهاد داشت حکومت افغانستان؟
فعلا وقت است که روی جزئیات این مسئله بحث کنیم، اما آنچه حکومت افغانستان با توجه به طرح پیشنهادی جرگه مشورتی صلح و اطلاعات دیگر که خودش از روند چگونگی موجودی یک 137 نام 137 افغان در لیست سیاه شورای امنیت وجود داشت، پیشنهادات ارائه شده و شما شاید خود بودین. من نمیتونم بیشتر از براتون توضیح بدم چون یک مسئله تکنیکی هست.
وزیر خارجه افغانستان در تازه ترین نشست خبری گفت که حذف نامهای شماری از افراد که حاضر هستند به پروسی آشتی ملی در افغانستان به پیوندن به هیئت شورای امنیت پیش خواهد شد. آیا این لیست به شورای امنیت سپرده شد؟
بله، این لیست سپرده شده و کار تکنیکیش تقریبا به
نام های کیها در این لیست درج شده؟
من متاسفانه نمیتونم جزئیات بیشتر براتون بتونم برابر حساسیتی که وجود داره چیز نیست.
تشکر آقای اطمر. تلاش حکومت افغانستان جهت بیرون ساختن نام های رهبران مخالفین این کشور از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد چه نوع یک تلاش است؟ یعنی اگر این تصمیم حکومت عملی شود، این تصمیم یا این اقدام وضعیت کشور را به کدام طرف سوق میده؟
تشکر. سلام خدا به شما و طریق شما به تمام شنوندگان تقدیم میکنم. مشکلی که امروز در قسمت لیست موجود است اختلاف نظرهای بین کشورهای مختلف است. افغانستان از یک دید به لیست نگاه میکنه، کشورهای منطقه به دیگر دید به لیست نگاه میکنه و در رأس ایالات متحده آمریکا به دیگر نظر به لیست نگاه میکنن و از طرف دیگر هم شورای امنیت نظریات خود داره. اگر دولت افغانستان به این قضیه به شکل یک پروژه میبینن، به نظر من اشتباه بسیار بزرگ است. ولی اگر آغاز یک پروسی به خاطر صلح است که دارای میکانیزم های خاص خود است و این میکانیزم ها باید تشریح شود بر مردم.
آقای ازمر، مشخصا اگر شما بگوین، فکر میکنین با توجه به شرایط فعلی افغانستان، آیا بیرون شدن یا تلاش ها به خاطر بیرون کردن نام های رهبران مخالفین دولت افغانستان از لست سیاه یک تصمیم خوب است؟
یکی است که ما به روند این پروسه معتقد باشیم و باور داشته باشیم. دیگه کفایت و درایت خود دولت مردان افغانستان است که از این پروسه چه قسم اینا موفق به در میان. با باور ما مشکلی است که ما اینمی راهبردها یا میکانیزمی که از این به این طرح داریم چی است؟
آیا حکومت افغانستان به نظر شما کفایت و درایت لازم را در جهت برخورد با این قضیه داره؟
من در این قضیه اشتباه میبینم، بخاطر از اینکه من نمیتونم به این باور داشته باشم که دولت افغانستان همه قدر ظرفیت کافی در رهبری خود داشته باشه که این پروسه را موفقانه با آخر برسانه. چنان چه شما دیدین تهدیدها،
چرا شما یه داره میکنید؟
میگم براتون، چنان چه گفتم شما دیدین که چالش های بسیار عمده در قسمت ازی موجود بود که رهبری دولت افغانستان بتانه با اون چالش ها مصافحه بکنه. به طور مثال یکی از این چالش ها مسئله امنیت بود، دیگهش مسئله دولت داری خوب بود، دیگهش عبارت از محو فساد و رشوت بود، دیگهش مبارزه با مواد مخدر بود. یک سکتور ازی هم اینمی مذاکره با طالبان.
خب پس به نظر شما آقای اطمر، پس این تلاش های حکومت ناکام است؟
ما دعا میکنیم که کامیاب باشه، ولی تشویش ما اینجاست که اینا باید اونمو رابورت های را به کار بگیرن و سیبارت های داشته باشن که تا بعدن اینمی پروسه تخریب نشه.
بله، تشکر. آقای فردوس، به بخش از صحبت های آقای اطمر اگر ما شما مکس داشته باشیم، اونا گفتن که حکومت فعلی افغانستان ظرفیت و کفایت لازم را نداره تا امی پروسی آشتی ملی و تلاش های صلح در افغانستان را به طرف موفقیت سوق بده. موافق هستین؟
حکومت افغانستان دشواری های خاص خود را در خیلی از زمینه های حکومتداری، از امنیت گرفته تا توسعه ثبات تا بازسازی و مسائل مختلف دیگر داره. اما دشواری کار در اینجاست و نکته که باید مکس شود اینجاست که حکومت بالاخره به عنوان مجری طرح مذاکره با مخالفین مسلح حکومت از تمامی امکانات و اقدامات لازم باید پشتیبانی بکنه و آنچه لازم است روی دست بگیره. حکومت همواره آنچه در توان داشته انجام داده. جرگه مشورتی صلح یکی از عمدترین تلاش های حکومت افغانستان بود.
اما برگزاری جرگه مشورتی صلح یک تلاش به اصطلاح سمبولیک خوانده میشه.
این ادعای شماست.
ادعای من
از دیدگاه حکومت،
تعداد زیاد از مخالفین سیاسی افغانستان و همچنان مخالفین مسلح دولت این کشور همچون ادعای را مطرح کردند.
بله. یک نکته را میخوایم توضیح بدم، او این است که این تلاش عمده بر هر مبنا و قواعد که استوار بوده باشه. دو سه نکته بسیار زیاد با اهمیت است. یک، حکومت افغانستان با برگزاری اجرگه خواست به مردم نشان بده که ما آنچه در توان داریم برای شما انجام میتیم. و نکته دوم و آخری است که
تشکر
و نکته دوم و آخری این است که صلح یگانه راه است از دیدگاه حکومت که باید به او برسیم. اینکه چگونه میرسیم راهکارهایی است که روش کار صورت میگیره.
دکتر سالارزایی، شما من حیث نماینده سازمان ملل متحد در این بحث میشه بگوین که حذف احتمالی نامهای رهبران مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه با در نظر داشت کدام معیارها صورت خواهد گرفت؟
ای که ما قبلا هم گفتم معیار چی از برازی، ای که معلومات به چه شکل ارائه میشه، معلومات از کدام دقت برخوردار هستند، این هم مسائل است که میتونه شورای امنیت در این مورد بر شما در خط می صحبت کنه. ولی یک چیز ما میتونم بگیم که معلوماتی که از جانب حکومت افغانستان به این منظور ارائه میشه باید معلومات دقیق باشه، تا ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد به اساس از بتونه یک فیصله درست را اتخاذ کنه.
تا حالا معلومات در این زمینه از طرف حکومت ارائه شده، البته بخشی از معلومات، این دقیق بوده به نظر شما؟
من قبلا هم گفتم که من نمیتونم که در مورد خود دریافتایی که خود شورای امنیت از این مورد دارن در مورد از اون قضاوت کنم،
بله، بازم روی مسئله حذف و تاکید زیاد صورت میگیره. و یک چیز دیگه هم باید مد نظر باشه که اون مسئله
مطرح میشه دکتر سالارزایی که آیا دفتر یوناما در کابل از این تقاضای جرگه ملی مشورتی صلح و از این تقاضای حکومت افغانستان مبنی بر حذف نامهای شماری از مخالفین از فهرست سیاه حمایت میکنه؟
در کل از خود روند جرگه سازمان ملل متحد در افغانستان حمایت کرده و این را یک موفقیت خوانده.
مشخصا سوال ما در مورد حذف نامهای مخالفین از لیست سیاست، موضوع سازمان ملل در این زمینه چی است؟ مشخصا
در از شاگه بنمایندگیش و از هیئت معاونت سازمان ملل متحد برتون صحبت کنم که در کل از این روند سازمان ملل متحد حمایت کرده.
یعنی یکی مایل هست تا نامهای شماری از مخالفین از فهرست سیاه حذف شود. بله،
این که حذف شود این مربوط میشه به خود مردم و حکومت افغانستان، ولی سازمان ملل متحد به خاطر از اینکه این پروسه را یک پروسه یک موفقیت خواندن و همچنان در پهلوی ازی یک قدم در یک قدم درست در جهت درست خواندن.
بله، بسیار تشکر. آقای فردوس، قبلا آقای اطمر فرمودن که در بخش حذف نامهای شماری از مخالفین از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بین حکومت افغانستان، جامعه بین المللی و دیگر کشورهای دخیل در مسائل افغانستان هماهنگی لازم وجود نداره. چقدر موافق هستین با این مسئله؟ هرچند شما این موضوع را قبلا پاسخ دادین، میخواییم بازم پاسخ
جنگ
شما را داشته باشیم.
جنگ در افغانستان یک جنگ دارای ابعاد مختلف است. نیروهای بین المللی ائتلاف و همچنان برنامه ها و فعالیت های دیپلماتیک کشورهای مختلف دارای دیدگاه ها و تفاوت مشخص در زمین های کاری خود دارند. اما یک نکته دیگر در پیوند به موضوعی که از سالارزای صاحب شما پرسان کرد میخوایم توضیح بدم.
یعنی پیش از اینکه به این موضوع آقای فردوس شما اشاره بکنین، یعنی آیا به نظر شما اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله آمریکا آیا از این درخواست حکومت افغانستان و از فیصله جرگه ملی مشورتی صلح حمایت میکنه؟
یک موضوع کاملا تخنیکی و برمیگرده به کلیت کار سازمان شورای امنیت
شما
سازمان
من حیث نماینده حکومت افغانستان احتمالاً دیدارهایی را در این زمینه با مقامات آمریکایی و دیگر کشورهای عضو دائمی شورای امنیت انجام دادین. چی میگن اونا؟
حکومت افغانستان انتظار بسیار شدید داره آنچه پیشنهاداتی که از جانب ما صورت گرفته اعضای دائمی شورای امنیت او را باید بپذیرند. چون چگونگی
چطور شما حکم کرده میتونید که باید اعضای دائمی این درخواست را بپذیرند؟ چی چیز شما را وادار میسازند تا حکم بکنین؟
بس حکم نیست. معادلات کاری شورای امنیت سازمان ملل متحد چنان که پیشتر سالارزای صاحب اشاره کردن، هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل در افغانستان طرف حکومت افغانستان نیست. هیئت معاونت سیاسی یا یوناما به عنوان میانجی، نه میانجی دو طرف، بلکه به عنوان یک پل عمل کردن و یک کار بسیار ذات نیک است. اما انتظار جدی ما از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است با توجه به برداشت ها و ارزیابی های روند صلح حکومت افغانستان الزامی است. برخی از چهره هایی را که 11 سال قبل شورای امنیت سازمان ملل متحد در لیست سیاه خود گنجانیده بود باید حذف شود.
کدام چهره ها؟
دقیقاً من پیشتر برتون به سوال پاسخ دادم که نمیتونم جزئیات بتم در اینجا، چون بس خیلی حساس است و قبل از
چگونه اشاره شما به بیرون شدن نام های ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار از فهرست سیاس؟
بس گلبدین حکمتیار و ملا عمر اونچنانی که در رسانه‌ها مطرح است نزد حکومت افغانستان به او گونهش مطرح نیست.
اما آقای فردوس ببینین گفته میشه که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، دو گروهی که بیشتر مسئول ناامنی‌ها و خشونت‌های فعلی در افغانستان خوانده میشن، اینا باید نامهایشان از لیست سیاه بیرون شود تا امنیت و آرامی در این کشور بیاید. آیا شما مخالفی نظریات هستین؟
اگر آقای حکمتیار و ملا عمر هر دو اشاره سبز بر حکومت افغانستان نشان بدن مبنی بر ای که قانون اساسی و سایر ارزش‌های موجود در نظام سیاسی افغانستان را میپذیرند، هیچ دشواری در این زمینه وجود نداره و این گام را حکومت افغانستان خواهد برداشت.
و شما حاضر هستین نامهای از اینال حذف شوند؟
دقیقاً.
بسیار خوب. اما ببینین آقای فردوس، اگر در صحبت‌های شما یک نوع تناقض دیده میشه. شما قبلا گفتین که حکومت نمیخواد نامهای کسایی که متهم به جرای فعالیت ها یا جرایم ضد بشریت در افغانستان هستند، نام های از اونا از فهرست سیاه حذف شوند. ملا محمد عمر
و گلبدین حکمتیار از جمله کسایی هستند که اینا به اجرای جرایم ضد بشری در افغانستان متهم هستند. این یک نوع تناقض را در صحبت‌های شما نشان نمی‌دهد.
دشواری عدالت انتقالی در افغانستان از زمان آغاز تا امروز وجود داشته. بس تناقض جدا یک مسئله است، اما بحث آنچه در بر آوردن صلح تلاش‌های حکومت افغانستان است، هر گزینه‌ای که سودمند بر بهبود وضعیت واقع شود ما این کار را انجام خواهیم داد.
بگذارید در این مورد ما از آقای اطمر بپرسم، بعداً به شما برمیگردم. آقای اطمر، حکومت افغانستان طوری که آقای فردوس اشاره کردن میخواهم در صورتی که ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار قانون اساسی کشور را بپذیرن و همسالی ها نام های از اونا را از لست سیاه بیرون بکنه، این اقدام حکومت یا این تصمیم حکومت چقدر به نظر شما عادلانه است؟
ببینین، ما نباید سرنوشت مردم افغانستان به معامله بگذاریم یا که دوزو بازی بکنیم به حساب.
منظورتان چی است آقای اکبر؟ یعنی به نظر شما حکومت میخواهد با بیرون کردن نامهای ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار از لست سیاست سرنوشت مردم افغانستان را به معامله بگذاره؟
میگم خدمت شما، ببینید، اول صلاحیت دولت افغانستان ما میگم اوقدر نخود بود که اینا در تناقض با فیصله های جهانی و به حساب متحدان بسیار نزدیک خود برخلاف از اونا دارای صلاحیت باشند که لستی دو نفر از لست سیاه بیرون بکنن.
نامه های
یک، بله، نامه شنه. دویی که ای خود تنها دولت افغانستان هم نیست و ای خود تنها جامعه بین‌المللی هم نیست که این صلاحیت داشته باشه که لست زیر اوسو بکنن.
خب
ای خود مردم افغانستان است میبینن.
اگر فرض کنیم چنین شبه نامه های ای دو فرد از لست بیرون شبه، ای چه سود را میتونه برسانه؟
پس وقتی ما میگیم عدالت اجتماعی، وقتی ما میگیم عدالت انتقالی، وقتی ما میگیم شریعت، وقتی ما میگیم قانون، همه از یه هم منتفیست دیگه. وقتی ما باید قدر دست باز بخشش داشته باشیم، وقتی ما باید قدر دست باز جنایتکارای بین المللی، توریستای بین المللی که اونا، ما به اطمینان گفتم میتونم که اونا تنها ارتباط با تنظیم طالبان ندارن. اصلا مشکل در اینجاست که در اینجا اینمی مردم ها متحدین دیگه دارن از خود که اونا وابسته به نظریات و تعهدات جهانی خود هستن. ما به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که اگر ملا محمد عمر و آقای حکمتیار هم از این لست حذف شوند، بازم اگه اینا عفو شوند، ما به این باور نیستم که اونا به این پروسه صلح بپیوندند. برای اینا که برای اینکه که آجنده از اونا یک آجنده جهانی است. اونا بر افغانستان مبارزه نمی‌کنند. شما ببینید کسایی که در صفوف مخالفین می‌جنگن اونا افغان‌ها نیستن. بله. حتی اونا آجندهشان آجندای بسیار کلی و عام بین‌المللی است.
آقای سالارزی، میخوایم تبصره شما را در زمینه تلاش ها به منظور بیرون کردن نام های ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار از لست سیاه هم بدانیم.
بعد از اینکه جرگه صلح قطعنامه خود صادر کردند، در این قطعنامه‌شان یک تعداد زیاد از پیشنهادها وجود داشت و یکی از پیشنهادهایشان همی مسئله حذف بگویم یا مرور بر بگویم خود همی فهرست سیاه سازمان ملل متحد بوده. یکی که این باید مد نظر داشته باشیم که این یک پروسه بسیار وقت گیر است. یک مثلا. دو، مرور برای فهرست به اساس بگیم به اساس هر پرونده صورت میگیره. ای تو نیست که به صورت یکسان بگیم 137 افغانی که در اینجا اسامیش وجود داره همزمان از این فهرست حذف شدن. این هر مورد یا بگیم هر پرونده به صورت جداگانه مد نظر گرفته شده و بازم حسب معلوماتی که از جانب حکومت افغانستان ارائه میشه به اساس ضروریزی مرور صورت میگیره. بنابراین یک چیز دیگر هم باید به یاد داشته باشیم که این خواست مردم افغانستان است، خواست حکومت افغانستان است و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم با در نظر داشته اوضاع رویزی غور خواهد کردن.
یعنی خواست حکومت افغانستان بیرون ساختن نام ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار از لست سیاس و شورای امنیت هم احتمالاً حاضر است که نامهای از اینا را حذف کنند.
من نگفتم که شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر است کی کار را بکنه. من قضاوت از اینا نمیشه پیش داوری کنم براتون، ولی این چیزی که براتون گفتم
شما گفتین بر اساس خواست مردم و حکومت رفتار میکنن.
این که دای خواست حکومت افغانستان به این دای مرحله چی است ما هم نمیفهمم، شما هم نمیفهمید که کی باید از این فرست
گفتن.
درست
خودشان قبلا گفتن.
ببینید که کی باید توش شایی معلوم نیست در این مرحله.
و آقای فردوس اگر شما دقیق گرفته باشید گفتن اگر گفتن اگر ببینید آقای اجازه مرا بدین. آقای فردوس فرمودن که اگر در صورتی که ملا محمد عمر و گلبدین حکمتیار شرایط که از طرف حکومت افغانستان را مطرح شده بپذیرن، حکومت حاضر است نامه‌ای از اینا از فهرست سیاه حذف شود، این مسئله چرا میرسانه بر شما؟
من قبلا هم گفتم، من بازم برمیگردم به چیزی که قبلا گفتم که شورای امنیت سازمان ملل متحد به اساس خواسته حکومت و مردم افغانستان این مد نظر خواهد گرفت و یا فیصله های خود خواسته حکومت و مردم افغانستان مد نظر خواهد گرفت و این هم بازم
ببینین بله. دکتر سپسالار زئی، خواسته حکومت و مردم افغانستان در تضاد با هم قرار داره. حکومت خواهان حذف نام‌های افراد کلیدی مخالفین مثل گلبدین حکمتیار و ملا محمد عمر از لست است، اما تعداد زیاد از مردم مخالفی درخواست است. یعنی در اینجا چه نوع یک هماهنگی را میتونین ایجاد بکنین شما؟
ما قبلا نگفتم این که خواست حکومت افغانستان مردم افغانستان چی است، ما برای از این نظر خود نظر نداریم در این مورد. به خاطر چی که قبلا هم گفتم که سازمان این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل که است، وظیفه از این صرف تسهیل روابط بین کمیته شورای امنیت و خود حکومت افغانستان است و این که در این مرحله چی خواسته های است از جزئیات از اون من خبر دارم و کس دیگه هم در این مرحله خبر داره.
تشکر. آقای فردوس، سوال را از شما مطرح میکنم، باز میش شما تبصره خود هم داشته باشین. اتمر صاحب قبلا فرمودن که فرض کنیم اگر نامه های رهبرای مخالفین هم از لست سیاه بیرون شود، در موازی از اونا تغییر عمده رونما نخواهد شد. چقدر موافق هستیم با این اظهارات؟
اولی که خواست مردم افغانستان صلح هست و هر آنچه ارزیابی میشه که برای بهبود این روند خوب هست باید انجام شود،
اما نبخشیدن متهمین جرایم ضد بشریت در افغانستان.
یک سوی تعبیری که از سخنهای ما شما در این بحث داشتین، ما نگفتیم که جانیان و جنایتکاران بخشیده خواهند شد.
خب
این لست با توجه به ارزیابی های حکومت افغانستان اگر الزامن بگونی باشه که این دوتا رهبر مثلا آقای حکمتیار و ملا عمر آماده شوند که روند نظام سیاسی کنونی در افغانستان را بپذیرند، قانون اساسی که بنیاد این روند هست اگر این را بپذیرند، حکومت افغانستان پیشنهاد خود را به عنوان یک طرف قضیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد. حذف نام سران طالبان و حزب اسلامی به معنای بخشیده شدن تمام عیار اینا از دادگاه محاکمه نیست. روند قضایی داخل افغانستان و اونجا اتهاماتی که بر اینا وارد هست باید به صورت جداگانه بررسی کنه. پیش شرط حکومت افغانستان در این زمینه که این بار بحث حذف نام رهبران مطرح نیست. اینا میتونم توضیح بتون براتون و واضح باید را متوجه باشین. این بار اونچه در مرور بر لست 137 نفری شورای امنیت سازمان ملل مطرح است، بس حذف نام رهبران دست اولی اینا مطرح نیست، بیشتر در زمینه رهبران دست دومی و فرماندهان و موارد هست که اینا از دیدگاه حکومت افغانستان بعضی هایشان برگشتن به زندگی سلامیز، بعضی هایشان اشاره های سبز عمیق را برای حکومت افغانستان نشان دادن و بعضی دیگرهایشان با توجه به مرور زمان و تغییر شیوه مبارزاتشان و حتی مردن و یا زنده بودنشان اینی مباعث است که اینا خودشان
خب پیش از این نامه های 5 تن از رهبرای مخالفین هم از لست سیاه حذف شده بیرون شده، شما تا حالا چه تغییری را در موازی از اینا لمس و احساس کردین؟
تغییرات زمان به وجود آمد این پروسه با میکانیزمای اجرایش آغاز شود. چیزی به عنوان مذاکره و مفاهمه با مخالفین مسلح حکومت اکنون هیچ چیز در دستور کار نیست، این را همه کس میفهمند، اما روند اجرایی مسئله با توجه به نکات را که جرگه مشورتی صلح به حکومت افغانستان پیشنهاد کرد ما را نمیتونیم دست کم بگیریم. یعنی به این معنا که روند اجرایی مذاکرات پس از این آغاز میشه که حکومت افغانستان چارچوب های لازمه پیشنهادی جرگه مشورتی صلح را بتونه زمینه های اجراییش فراهم بسازه.
آقای اتمر، نظر شما من حیث یک کارشناس افغان چه هست؟ پس چه باید کرد تا از این مشکلات بیرون شد و وضعیت بره به طرف امنیت و صلح و ثبات؟
اگر بسیار خوب است، ما اگر قرار باشه که ملا عمر مذاکره بکنیم و معامله بکنیم غیر ممکن است، برای اینکه ملا عمر وقتی که امیر امارت اسلامی افغانستان بود، نخواست که از امریکا معامله بکنه. یعنی شما دیدین امریکا خواست امریکا زی بود که بلان لادن به اونا بسپرن، ولی که اینا حاضر شدن که حکومت خود از دست بتن ولی بلان لادن نسپاریدن. این تغییر در مفکوری از اونا به هیچ وجه و هیچ وقت هم به وجود آمدن نمیتونه. ولی اگر ما سر این میکانیزم فکر میکنیم که ما مثل که فردوس صاحب گفتن با رده دوم طالبا مذاکره میکنیم، گپ خوب است، ولی ما باید اطمینان کامل از ابتکار عمل در دست خود داشته باشیم، یک طرف قضیه، و دیگه ای که ما در خود تغییرات بیاریم. اینمی کسایی که امروز با ردیف دوم طالبا پیوستن، اینا کسایی هستند که از ظلم و تعدی اینمی دولت بس تو آمدن، اکثرشان رفتن.
بله، بسیار جد تشکر از دکتر نظیف الله سالارزه، یکی از سخنگویان دفتر یونما در کابل، محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی افغانستان، و رفیع فردوس، مشاور مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان، و شما شنوندگان رادیو آزادی که در این بحث با ما بودین.